Seven Broadcasting Corporation, Iranian Community Radio in Australia.
شنوندگان عزیز رادیو اس بی سی سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و روزگار رو هر جای دنیا که هستید به خوبی سپری بکنید. از سری برنامه‌های مشاوره همراه رادیو امروز در خدمت جناب آقای علی شهامی هستیم، مایگریشن ایجنت رسمی در استرالیا، و قراره با ایشون صحبت بکنیم، یه سری اخبار مهاجرتی از ایشون جویا بشیم و یکی دو تا سوال اگر وقت بکنیم سوالات شنوندگان رو هم از ایشون بپرسیم. آقای شهامی سلام، ظهرتون بخیر.
سلام و احترام جناب جبینی عزیز و خدمت تمامی شنوندگان محترم رادیو هم سلام میکنم، در خدمتتون هستم.
زنده باشین آقای شهامی. اول بریم سراغ اخبار مهاجرتی، حالا از بحث استرالیا یه مقدار خارج بشیم چون در طول یکی دو هفته گذشته این لایحه جنجالی دولت به حد کافی یه بخشی از جامعه رو مشغول کرده که هنوزم خبری نیست، احتمالاً در هفته اول می حالا باید بشینیم ببینیم چه اتفاقی میفته توی مجلس سنا. بریم سراغ نیوزیلند، این همسایه جنوبی استرالیا که دیروز من فکر میکنم داره دیروز بود دیگه یه اخباری منتشر شد در مورد قوانین جدید مهاجرتی در نیوزیلند که یک قانون خیلی لازم الاجرا و فوری رو اعلام کردن، از همون دیروزم اجرایی شد و قرار سخت‌تر بکنن دیگه قوانین مهاجرت به نیوزیلند. و یه زمانی آقای شهامی اگر خاطرتون باشه استرالیا هر کشوری هر کاری میکرد میمد کپی میکرد یه کارهایی انجام میداد، هر کی هرچی بهش میگفت انجام میداد، ولی توی قوانین مهاجرتی به نظر میرسه یه چند سالی هست کشور دیگه دارن کپی میکنن این قوانین استرالیا رو، از من جمله اون قوانین سختگیرانه که در مورد پناهجوها اجرا کرد میفرسته تو جزیره ها علی انگلیس رو اجرا میکنه، این قوانین جدیدی که در مورد کم کردن میزان مهاجرت الان خود کانادا، انگلستان، امریکا حتی و نیوزیلند جدیدن از روز گذشته داره اجرا میکنه و به نظرم جواب داده که این کشور هم دارن انجام میدن. الان نیوزیلند چه اتفاقی قراره بیفته تو قوانین مهاجرتیش؟
جناب جبینی عزیز، همونطور که فرمودید یه ترندی هست الان چند وقته رو افتاده و این کشورها هم بلافاصله از همدیگه به نوعی دارن تقلید میکنن و یه دلیل عمده هم داره، دلیلش هم این اتفاقات کووید 19 بوده و مسائلی که بعدش برای این کشورها اتفاق افتاده، از جمله گرونیا و تورمایی که در اثر حالا اون بریز و بپاشایی که در طول دوران کووید از کمک‌ها و حمایت‌هایی که دولت‌ها به مردمان کشورهای خودشون کردن.
تورمش الان شروع شده دیگه.
دقیقاً، یعنی حالا بعد نیست دوستانی هم که می‌خوان برنامه مهاجرتی داشته باشن بدونن که برای بحث، چون ما دو نوع تو اقامت داریم، اقامت های موقت داریم مثل ویزاهای توریستی، دیدار، تحصیلی، یا اقامت های دائم داریم که از اول متقاضی با حالا بحث رزیدنسی کامل یا پرمننت وارد اون کشور میشه، اقامت دائم داره و تمام مزایای اون کشور استفاده میکنن. این یکی دو سال آینده اکثر کشورهای دنیا و به خصوص کانادا رسما اعلام کرد، استرالیا همونطور که فهمیدید رسما اعلام کرد، نیوزیلند هم همینطور. به خاطر این تورم ها و علت عمدش هم اون مردمای کشور خودشون بابت این مهاجران میدونن، شرایط یک کمی سخت‌تر کردن و محدودتر کردن تا بتونن حالا به نوعی این تورم ها رو جبران بکنن یا جلوشو بگیرن.
و بحران مسکن به نظر میرسه خیلی اساسی تره تو این تصمیم.
دقیقاً، و واقعا هم خب وحشتناکه، شما الان قیمتای مسکن اصلا تو همین داخل استرالیا اصلا وحشتناک بالا رفته و هیچ کس هم روز به روز هم داره بالا تعمیر جلوگیرش نیستن.
دیروز من میخوندم تو اخبار سیدنی رو داشت میگفتش که در حال حاضر تقریبا از نظر مقرون به صرفه بودن یعنی در بدترین شرایط شهرهای استرالیا قرار داره سیدنی.
متاسفانه نیوزیلند زمانی که بلافاصله کووید 19 تموم شد اومدش حالا مثل کشورهای دیگه دنیا ویزاهاشو راحت‌تر کرد. نیوزیلند برخلاف حالا استرالیا ویزاهای غیر تخصصی مثل امریکا داره و راحت‌تر هم هستش گرفتنش. یه سری ویزاها رو خیلی راحت کردن، به قول خودشون ریلکس کردن، شرایطش راحت‌تر کردن، حتی بحث بدون زبان برای یک سری کارفرماهایی که اکردیت هستن و تاییدیه دولت رو دارن گذاشته بودن. این شرایط که سخت‌تر کردن در واقع تمام این مزیت‌هایی که داده بودن رو برداشتن، سطح زبان رو بردن بالاتر، تعداد ویزاها رو محدود کردن که همونطور هم فرمودید از دیروز که بلافاصله اعلام کردن اجرایی هم شدش دیگه، که خودشون گفتن حالا 170 هزار نفر نیروی حالا مهاجر داخل نیوزلند پارسال وارد شده که عدد زیادی رو میخوان کاهشش بدن.
آره، برای کشور 6 میلیونی تقریبا اگر درست به خاطرم باشه 173,400 تا به نظر خودشون زیاده، مضاف بر این که خب کل نیوزلند جمعیتش از شهر تهران هم کمتره و شما حساب بکنین بحران چجوریه.
میگم ترندی باز شده که همه کشورها حالا دنبال مقصر میگردن و الان میندازن تقصیر مهاجرها، حالا مخصوصا مهاجرهایی که با ویزاهای غیر موقت میان، تحصیلی حالا کاری موقت، که اینا خب باعث افزایش و تورم میشه، مسکن نیاز دارن، نمیدونم موارد دیگه نیاز دارن، اینها هستن که باعث میشن مثلا یه شهروند کشور ما نتونه به راحتی اجاره پیدا کنه. الان تو همین سیدنی هم چند هفته پیش یه عکس میذاشتن، یه آپارتمان خیلی قدیمی تو داونتاون سیدنی اصلا یه صفی کشیده بود که 3 تا کوچه اونورتر رفته و فقط واسه اجاره
که برام بازدید بکنن ببینن خونه رو.
دقیقاً، تازه این خونه مثلا قدیمی داغونی بودش اصلا، یعنی تا این حد شرایط داخل خود این کشورها تورم وحشتناک شده.
بد شده. من آره، من یادم قدیما مثلا شاید 10 سال پیش خونه ای که میرفت توی مارکت امکان داشت 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه بمونه، حالا یه نفر بیاد هر شنبه یا یک شنبه هم بازدید میذاشتن، حالا یه سری افراد میرفتن یه قیمتی رو میذاشتن در انتها پایین‌تر از اون قیمت هم میتونستن اجاره بدن اگر اجاره میرفت. اما الان قیمت میذارن اما رسما اجاره هایی که، یعنی تبلیغاتی که واسه اجاره میره تو این سایت ها اکشن شده، یعنی مثلا میذارن هفته 500 دلار ولی در انتها هر کسی بیشترین آفر رو بده قبول میکنن، یا اون 500 دلاره میرسه به هفته 800 دلار و اون صابخونه هم خیلی خوشحال قبول میکنه هر کسی بالاتر قیمت بالاتر بده. خیلی وحشتناکه این داستان.
میگن یکی دو سال آینده اینجوری، بعد دوباره همه چی عوض میشه. یعنی حالا دوستان این هم به نوعی این نمودار همیشه میره بالا میاد پایین دیگه. حالا کووید 19 زمانش اومد پایین، بلافاصله بعد از اتمام دوره کووید به اوجش رسید، خیلی عالی شد، کشور گرفتن، دوباره یه سال دو سال بعد از کووید هزینه را بالا، حالا دوباره نمودار داره معکوس میشه میاد پایین. یکی دو سال دیگه میگم الان اقدام میکنن، پذیرش میگن دیگه، منتها ظرفیتشون رو کاهش دادن، احتمالاً حالا طولانی تر میشه دیگه، اینم طبیعی هست.
خب الان دقیقاً چی گفته؟ چون من رفتم تو سایت اداره مهاجرت نیوزیلند تغییراتش رو نوشته بود، حالا شما بفهمین که دقیقاً چه اتفاقی بیفته.
نیوزیلند کلاً یادتون باشه اسکیلش خیلی سخت‌تر از کشوری مثل استرالیا است، یعنی امتیاز بندیش هم اخیراً به رسونده مینیمم 180 امتیاز و این که مثلا باید هم متقاضی حتما هم همسر داشته باشن، امتیاز همسر هم فول بگیرن، حالا دکترا داشته باشه خود متقاضی اصلی با 10 سال سابقه کار، هم همسرشون هم همینطور 8 سال که فول امتیاز بیارن. این که هستش بیشتر روی ویزاهای کاری موقت بود که عرض کردم یه سریا رو میتونستن بحث انگلیش لنگویجشون زبان انگلیسیشون رو ویو کنن بدون نیاز به مدرک زبان بیان، ویزاهای 5 ساله موقت میدادن که اینا حالا 5 سال کردن 3 سال، بحث زبان انگلیسی رو حذف کردن، ارائهش اجباری شده، نمرهش رو یه نمره هم بردن بالاتر و یه سری مزیت‌های دیگه بود همه رو حذف کردش دیگه، که خب این باعث میشه و حتی تمدید ویزاهاشون یه سری هم اعلام کردن دیگه ویزاهاشون رو تمدید نمیکنن. در مجموع حالا برنامه دارن که این تعداد مثلا به نصف کاهش بدن دیگه.
حالا بیشتر تغییراتی که من دارم نگاه میکنم توضیحاتی که خودشون دادن employer work visa هستش که به اختصار نوشته AEWV.
نیوزیلند هم مثل کشور یادتون باشه امریکا خیلی employer sponsor محور هست، یعنی اکثر ویزاهاش حالا بغیر از یکی دو مورد خاص حتما باید کارفرما و جاب آفر داشته باشه، وگرنه مثل استرالیا نیست یا 5 تا 6 تا ویزا بدون نیاز به جاب آفر و بر اساس اسکیل مایگریشن بتونید اقدام بکنید.
الان شما گفتین 180 امتیاز نیوزیلند مینیمم امتیازی که لازم دارن، استرالیا 65 یا 70 دارن؟
استرالیا 65 هستش.
شاید خیلی خیلی تفاوت داره، سه برابر، یعنی سنگین تره.
و اصلا یعنی یه جوری هست که بدون بحث جاب آفر میگم بسیار سخت میشه، یعنی هر متقاضی باید مثلا سنشون ماکسیموم 40 سال باشه و تمام امتیاز مدرک تحصیلی، دکترا، سوابق و همه رو ماکسیموم بیارن. حالا تا چند ماه پیش و پارسال با 160 هم اوکی میشدن، اون احتمالش خیلی متقاضی مثلا حالا سابقه کار همسرشون فوق لیسانس هم داشتن، سابقه کار کمتر میشد، ولی خب یه ها 160 اونم بردن 180 مینیموم دیگه، باعث شد بسیار سخت‌تر بشه دیگه. ولی رو بحث جاب آفرش راحت تره دیگه، جاب آفر داشته باشه خیلی راحته.
الان این ویزاهای کارفرمای نیوزیلند، من نمیدونم شاید یا دقیق متوجه نشدم یا باید راجبش بحث بکنیم، قراره کم بشه برن به سمت پرمننت ویزا یا اینکه نه اینو قراره،
نه اینو میخوان تعدادش کمتر بکنن دیگه.
ولی شرایطش هم سخت‌تر کردن.
سخت‌تر کردن هم ظرفیتش، شرایطش خب خیلی ها الان با این شرایط جدید دیگه واجه شرایط این ویزا نیستن، حالا یا تمدید نمیشه یا دو بهشون تعلق نمیگیره و مجبورن به قول خودشون یک علت دیگه هم پروتکت کردن از اتباع نیوزیلنده که این کارا رو به خود اتباع کشور خودشون بدن دیگه.
آره نوشته که برای اینکه خب مشاغلی که خود نیوزیلندی‌ها میتونن کار کنن از اونها استفاده بکنن، اما مثلا در مورد معلم‌ها در مقاطع تحصیلی نوشته جزء مشاغلیه که بیشتر روش میخوان مانور بدن، لیست مشاغلشون هم دارن تغییر میدن. اگر آقای شهامی فکر میکنم که شاید اینجوری بهتر باشه اگر بتونیم خیلی خلاصه و کوتاه بگیم که چه تغییراتی ایجاد میشه، یعنی چه شرایطی رو گذاشتن از زبان گرفته تا نوع مهارت و اینها رو اگر بتونیم به اختصار خیلی کوتاه بگیم فکر میکنم خوب باشه، یعنی شنوندگان خیلی بهتر بتونن درک بکنن.
ببین داستان نیوزیلند اصلش بحث جاب آفر هستش و این دو موردی هم که شما فرمودید، حالا مثلا بحث معلم مدارس و اینا، این جزء رشته‌ای است حتما رجیستریشن نیاز داره و حالا رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی مثل نرسینگ هم هست که اینا با حداقل امتیاز میتونن اقدام بکنن، ولی اینم چون رجیستریشن نیاز داره و سطح زبان هم حالا نسبتا بالا هست، اینا جزء رشته‌ای هست که برای ما ایرانی‌ها خیلی سخته و کم اقدام میکنن، مخصوصا همین معلمی و آموزش که فرمودید بسیار آمارش کمه برای ایرانی‌ها. ولی تغییرات عمده بیشتر که همونطور خدمتتون توضیح دادم رو بحث مدرک زبان هستش. قبلا برای بعضی از در واقع جاب آفر اسپانسرشون برای بعضی از رشته‌ها نیاز به مدرک زبان نداشت، رو بحث تحصیلات بوده، سوابق کاری بودش. الان سریا رو چون میتونستن ویو کنن، اگه کارفرماتون تایید دولت داشت، اکردیت بود اصطلاحاً، میتونست این نیروهاشو بدون اینکه مدارک ارائه بدن اسپانسر کنن بیان ویزای 5 ساله میگیرن که کار بکنن. الان این موارد همه رو حذف کردن، تمام تشویقا اینا رو حذف کردن، نمره زبان رو بالاتر بردن و یه سری حالا المانای دیگه سخت‌تر کردن.
نمره زبان نوشته 4 یا 5، این موضوعشون همون آیلتس یا چیز دیگه تو نیوزیلند مرسومه؟
نه همون آیلتس هستش، زبانای دیگه هم هستش، ولی این نوشته
قبلا چند بوده برای این ویزای کارفرما؟
اصلا احتیاج نداشتش، میگم میتونستن اگزمپت بکنن. آره اصلا ویو بکنن.
آره الان چون نوشته که برای اینکه خود اون کسی که میاد توی نیوزیلند بتونه درک بهتری از شرط کاریش داشته باشه، ارتباط با کارفرماش داشته باشه، باید سطح زبانش در این حد حداقل باشه.
حالا اینا مؤدبانه نیومدن جلوشو بگیرن، قانونا نمیتونن، میان شرایط ورود رو سخت‌تر میکنن که عملا نصف متقاضیا دیگه واجد شرایط نباشن و دیگه همون نیت اصلیشون که کاهش ظرفیت مهاجراست برسن دیگه.
الان کاهش ظرفیتشون چقدر شده برای این نو ویزا توی
حالا تازه الان همونطور دیروز اعلام کردن دیگه، یعنی اینکه حالا چقدر خیلی خبر جدیده دیگه، بلافاصله اعلام کردن، بلافاصله هم اجرایش کرد.
آقای شهامی عزیز الان دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ خب خیلی هستن که برای نیوزیلند اقدام کردن، اگر ظرفیت کاهش پیدا بکنه اینا از لیست خارج میشن، مبالغی که دادن برای تشکیل پرونده بهشون برگردونده میشه یا نه قانون عطف ما سبق میشه یا همچین چیزی؟
اگه لاج کرده باشن که دیگه نگرانی نیست، ولی اگه لاج نکرده باشن که یعنی پولی هم پرداخت نکردن، خب طبعا تغییرات جدید شامل حالشون هم میشه دیگه. حالا باید ببینی بسته به رشتهشون نوع در واقع این خیلی متفاوته. رشته های اسکیل مایگریشن کماکان مورد نیازه و رو اونا جاب آفراش هست. اینا بیشتر روی نیمه اسکیل و غیر تخصصی بود که فعلا قوانین رو اعمال کردن.
الان استرالیا اومده مثلا یه سری از ویزاها رو مثل ویزای فارغ التحصیلی رو اومده ظرفیت گذاشته روش و بیش از میزان ظرفیت دیگه قبول نمیکنه. اگرم قبول بکنه پول دریافت بکنه، اعلام میکنه به کسی که لاش کرده، میگه شما پروندهتون باطل شده، پول بهش پس میده. الان اونجا هم دقیقاً همین جوریه دیگه، میتونن مثلا برن اگر ظرفیت پر شده باشه دیگه امکان اقدام ندارن، یا اینکه میتونن اقدام بکنن بعد بشون.
اگه روی اینی که فعلا اعمال کردن اگه لاچ کرده باشن شامل حالشون نمیشه.
آها
شامل اونجوری نیستش. نه اگه حالا من اینکه دوباره قانون جدیدتری اعمال بکنن، وگرنه نه اونایی که لاچ کردن که تموم رفته، اونایی هنوز لاچ نکردن دیگه نمیتونن لاچ کنن.
مثل استرالیا دیگه، الان همین قانون جنجالی که داره میگه، داره یعنی میگه کسایی که
آره
نیو اپلیکیشن ها، یعنی دیگه نگفته کسایی که اقدام کردن یا اونایی که تو صف هستن، میگه اگر کسایی که جدید اقدام بکنن من میشن اگر اون قانون تصویب بشه.
اختیارش داره وزیر. بله حالا استرالیا هم یادمون باشه هنوز منتظر یک تغییر بزرگ در ویزاهای استرالیا هم هستیم، هنوز اون ریفورم اصلیشون رو اعمال نکردم. باید دیگه امید
اون تغییراتی که برای ویزا میخوام بدن آقای شاهامی توی ماه جون اعلام میشه، یعنی قبل از سال مالی
قرار والا ما توقع داشتیم زودتر هم اعمال بشه، ولی هنوز اصلا اعلام هم نکردن دیگه.
حالا چون سالهای گذشته من یادمه مثلا از اواخر می و مثلا حالا اواخر اپریل و می دیگه اعلام میکردن.
الان ما حسه هستیم دیگه، مارچیم دیگه. من فکر کنم دیگه
الان چهاریم.
الان چهاریم ببخشیم. اپریل هستیم. خب قاعدتا اینا باید قبل از ماه انتهای جون، قبل از جولای، یعنی آخر برج 6 باید دیگه ماکسیموم دو ماه دیگه اعلام کنن دیگه.
آره من این بحث مهاجرتی و تغییر قوانین که جدیدن تو همه کشور داره انجام میشه، اسمش که میاد البته واقعا تاثیر رو من نداره دیگه، ولی آدم تن و بدنش میلرزه خیلی اصلا.
شاید مگه اینکه دیگه میدونی تغییراتش اینقدر گسترده باشه که یهو زمان بیشتری نیاز داشته باشن دیگه. چون الان چند ماهی هستش رسما اعلام کردن، ولی هنوز منتظریم. حالا هی هر روز کم و بیش یه سری تغییرات مال همین ویزای تحصیلی، ویزای فارغ التحصیلی، اینا رو میگن گرجت ویزا، ولی اون اصل کار منتظر باید باشیم ببینیم که انجام میدن دیگه.
الان شما راجع به ویزای تحصیلی گفتی، در نیوزیلند چه اتفاقی، یعنی صحبتی راجع به کم کردن میزان ویزای دانشجویی شده یا نه؟
روی ویزاهای دانشجویی خیر کماکان خوبه، منتها نیوزیلند یه داستانی با ما ایرانیا داره. بحث حسابای بانکی ایرانیا رو الان یه چند وقتی هستش، یک سال بیشتره که تو بحث ساپورت مالی دیگه ایرانیایی که پول تو بانک ایران دارن و بانک ایران قبول ندارن، اینه که متقاضیش کمتر شده.
در مورد اون بحث تمکن مالی که دانشجو بوده،
بله، مگر اینکه حالا فول فاند بودن و خود دانشگاه ساپورت میکردن که بحثشون فرق میکرد.
آره ما ماشاءالله هر جا بریم یه مشکلی داریم
دیگه، باید عادت کرد به این مشکلات دیگه. اینا چیزی هست متاسفانه با ما ایرانی ها هست و
آره با ما اصلا مشکلات با ما به دنیا میاد. من نمیدونم آره. چرا اینجوری ما به دنیا که میایم یه دو تا گونی هم مشکل با ما به دنیا میاد، بعد این گونی ها در طول زندگیمون همجور میزان زیاد میشه.
آره باید هر روز قوی و قوی تر شد، وگرنه اگه آره. آدم فکر کنه این مشکلات میرن یا کم میشن، متاسفانه اینجوری نیستش.
الان آقای شهامی بحث سر تغییرات قوانین مهاجرتی شد، من فکر میکنم که یه گریزی هم بزنیم به ایالات متحده. اونا هم به نظر میرسه که توی یه سری چیزاشون دارن یه سری تغییراتی ایجاد میکنن. اولا که یه سوالی که ما تا حالا چند بار دستمون رسیده اینه که میگن اگر ترامپ بیاد سر کار دوباره ایرانی ها ممنوع میشن برای ورود به امریکا یا نه. بعد توی اخباری که میخونی، حالا من نمیدونم این دقیقا ذهنیت آقای ترامپ میگه اگه من بیام این کار میکنم یا نه، قراره این کار رو انجام بدن، میگن که مثلا ایالات متحده قبلا کسایی که سیتیزن این کشور بودن به پدر مادرشون خیلی راحت گرین کارت میداد، الان میگن اونو میخواد برداره شبیه استرالیا بکنه، اقامت 3 ساله 5 ساله بده. یه بحثی هم راجع به این آمریکا بکنیم ببینیم چه جوریه.
ببینید در مورد ترامپ هم حالا خیلی از دوستانم اتفاقا سوال میکنن و یه سری نگرانی هایی که اگه آقای ترامپ بیاد آیا دوباره اون قوانین قبلی رو وضع میکنه یا حالا چه برنامه‌هایی داره. اولا که هیچ کس از همه مهمتر نمیتونه پیش بینی کنه که واقعا چه اتفاقی میشه، یعنی تمام این حدس و گمان هایی که از آقا روز اول آقای ترامپ میاد این کارو میکنن اون کارو قطعا انجام میده هیچ کنو صحت نداده. بیایم ما یه مروری بکنیم به صحبت های خود آقای ترامپ، چون اون سال هم که آقای ترامپ سال حالا 2016 وارد
کاخ
سفید شدن صراحتاً توی مصاحبه های انتخاباتیشون اقرار کردن که من از روز اول وارد بشم به خاطر یک بحث بمبگذاری شده بود سال 2015 تو ایالت کالیفرنیا که به خاطر اون بمبگذاری که مشخصا یک فرد مسلمان بود که من وارد کاخ سفید بشم کشورهای مسلمان مشخصا این کشورها رو حالا که بعد عوض شد تحریم میکنم و اجازه ورودشو نمیدم. قانونی هم که خود آقای ترامپ حالا معروف به ترابل بن بود اومدن گذاشتن یک سال تقریبا بالا پایین داشتش، یعنی سه بار این خود چون پرزیدنشال اگزیکیوتیو اوردر بود سه بار توسط دادگاه های امریکا رد شد و در نهایت حالا یه دادگاهی توی هاوایی بودن با یه سری تغییرات موافقت کردن و در نهایت همون اعمال شدش. الان توی سری جدیدی که آقای ترامپ و یک سال گذشته من مصاحبه هاشون رو بررسی کردم و دقت کردم، ببینید یک بار به خاطر بحث در واقع این جنگی که بین حماس و فلسطینی ها اتفاق افتاده بوده،
حماس و اسرائیل،
اسرائیل اتفاق افتاده بودش، اومدش توی یکی از مصاحبه های انتخاباتیشون اعلام کردن که آقا من وارد بشم بحث صراحتن از اونی که من بود به ایرانی ها بود ترابل بن سه بودش، گفتن که آقا من وارد بشم اون محدودیتی که برای کشورهای مسلمان بود و ارتقا میدم به نوعی که کشورهایی که حامی حالا حماس و فلسطین هستن و بحث ایدئولوژیکی دارن که یه سری هم تظاهرات بود و خیلی از دانشجوها بودن و اینا سر اون داستان گفتن که آقا من بیام یه قانون جدیدی وضع میکنم و اون ترابل بن رو گسترش میدم که تمام این افرادی که ایدئولوژی های این چنینی دارن اگه داخل آمریکا هستن با هر نوع ویزای دیپورت بشن، اگر هم که خارج آمریکا هستن اجازه ورود ندن. توی یکی از مصاحبه هایی که حدوداً دو هفته بعد از این بود صراحتاً از چند تا کشور اسم بردن که اصلا کشور ایران جزوش نبود، یعنی بیشتر یمن و این کشورهای همجوار خود فلسطین بوده.
خب شاید یادش رفته به خاطر اینکه خب مسلماً ایران
نه
طرفدار حماس و
فلسطینه. همین میگم میخوام به نتیجه گیری برسم، میگم شرایط خیلی فرق میکنه با 5 سال 6 سال گذشته. اینکه بگیم آقا دوباره آقای ترامپ یا دقیقاً اصلا ایرانی‌ها مخصوصا بعد از اتفاقاتی که خود برای ایرانی‌ها افتاد اون داستان مهسا امینی و اینا، اسم ایرانی‌ها خیلی خوب توی دنیا پخش شد دیگه، یعنی چیزی نیست که دیگه صراحتا مشخصه که آقا مردم ایران با این کشورهایی که بردن، چون این کشورهایی که اسپادن مشخصا مردمش هم طرفدار دولتاشون هستن دیگه، یعنی ایدئولوژی یکی دارن، ولی این برای مردم ایران کاملا برعکس صدق نمی کنه. این یک مورد بودش. بلا فاصله این حرف رو که زد یک سال و حدودا دو سه ماه پیش، یعنی هنوز هیچ کدوم این اتفاقات جدیدتر که حالا الان توضیح میدم هیچ کدومش اتفاق نیفتاده بودش دیگه. اومدیم جلوتر بحث دیوار مرزی بین مکزیک و آمریکا شد که یه چیزی تا کمتر از یک سال حدود 4 میلیون نفر از بین دیوار مرزی رد شدن و به صورت غیر قانونی، که جوری که خود فرماندار تگزاس اومد به سطح خودمختار مرزاشو بست، نیروی نظامی پیاده کرد و گفت من اجازه ورود نمیدم. در سطح شخص آقای بایدن دستور مستقیم دادن که آقا به اینا اجازه ورود بدید و کماکان هم الان این داستان هست، پیش بینی میشه بالای 10-11 میلیون نفر طی این 3-4 سال رئیس جمهوری آقای بایدن به سطح غیر قانونی وارد آمریکا شدن و الان هم به سطح غیر قانونی بدون داشتن مدارک شناسایی قانونی و کاری دارن زندگی و کار میکنن. و یک مورد آقای ترامپ اومد اولویت اولش این شد، یعنی تو تمام اگه شما دقت بکنید این چند وقت اخیر 6-7 ماه اخیر تا به امروزی که صحبت میکنیم، اولویت اولش دیگه اولش یکی بحث اخراجه که صراحتا گفتم بزرگترین اخراج مهاجران و من در تاریخ آمریکا رقم خواهم زد که تمام افرادی که داخل آمریکا هستن و به سطح غیر قانونی بودن، مهم هم نیست از چند سال، اگه چند ماه بودن یا تا چند سال هستن، همه رو من اخراج میکنم. اینو خیلی تاکید کردن که الان اولویت آقای ترامپ این شده و یه مورد هم اعلام کردن صراحتا گفتن آقا من با قانون حق خاک که خیلی ها فقط میان فرزندشون رو به دنیا بیارن که سیتیزن بشن، شهروند بشن و بعد به خیلی حالا مثلا ما ایرانی هم خیلی ها انجام میدن ولی بعد بر میگردن، حالا میگن وقتی فرزند 18 سال 20 سال شد 21 سال تونست اقدام کنه بعد، ولی خیلی ها به همین واسطه که فرزندشون سیتیزنه میان داخل آمریکا میمونن غیر قانونی زندگی هم میکنن برم نمیگردن.
میخواد یعنی استرالیا بکنه قانون خون بکنه.
دقیقاً، یعنی تمام این موارد چون من خیلی جاها دیدم اینو اعلام کردن، فردا اومدن توی سایتشون توی کانالای تلگرامیشون نمیدونم چنل اینستاگرامشون اعلام کردن گفتن آقای ترامپ گفته اولین روز بیام همه ایرانی ها رو میریزن بیرون، قانون ترابل بن سر، اصلا حرفی به هیچ عنوان تو یک کدوم از این مصاحبه هاش همه برن ببینید دقت کنید سرچ بکنید، به هیچ عنوان حرفی از ایران نزدن و بحثی هم اصلا از اون ترابل بن، چون مشخصا اونی که ایرانو محروم میکرد ترابل بن سه بود، از اون بحث ترابل بن سه نیست، منتها گفتن یک جور ترابل بن رو ریفورم میکنم، توسعه بیشتری میدم که این بحث‌های ایدئولوژیکی، یعنی یه جوری همه باید اقرار بکنن حالا مثلا کشور نمیدونم اسرائیل رو به رسمیت بشناسن تا ما اجازه ورود بدیم، یعنی یه همچین ایده ای دارن اصلا بیان دوباره اون. حالا شما ببین الان حالا چند مورد دیگه هم هست، بحث فامیلی سپریشن، جدایی فامیل یا قانونی از داکا مربوط به کشورهای همجوار آمریکای لاتینه که به اینا هم کلی پذیرش ویزاهای پناهندگی میده بیان داخل آمریکا زندگی کنن، اینا هم همه هم گفته بیام لغو میکنن. حالا شما تصور بکنید آقای ترامپ روز اول بیاد اولویت اولش اخراج این 5 میلیون حالا تا 10 میلیون افراد بدون آن داکیومنت داخل آمریکا هستش، خود این بسیار بسیار کار عظیمیه، یعنی حالا همزمان بخواد بیاد هر کدوم از این قولایی که داده شاید یک کدومش هم نتونه اجرایی بکنن دیگه، کار بسیار سنگینیه، مخصوصا همین یه دیوار مرزی میخواد بکشه که اولا گفتم من خب جلوشو بگیرم اجازه ندم و مورد دوم اخراج این تعداد افراد داخل امریکاست، خود همین کار
شعار تبلیغاتیه بیشتر،
بسیار سنگینه، یعنی وارد مرحله اجرایی بشه
هم هزینه زیادی داره هم نیروی زیادی میخواد،
بعد همزمان بخواد نمیدونم ترابل بنم اجرا کنه بیاد با 7-8-10 تا کشور دیگه هم در بیافته، خب بلا فاصله وکلای داخل کسانی که حالا چیز هستن میان شکایت میکنن، دفعه قبل هم یادمون باشه سه بار این ترابل بن آقای ترامپ توسط دادگاه های داخل امریکا، یه بار واشنگتن بودش نمیدونم شیکاگو بود، اینا رد شدن، بار سوم حالا من نمیدونم دیگه به چه دلیلی ها قاضی موافقت کرد، یعنی الان هم خب بسیاری از قاضی ها روی سیستم آقای بایدن هستن و طرفدار، اگه بخواد دوباره بذاره احتمال ردیش بسیار بالاه و هزاران اما اگر دیگه هستش که میگم مثلا بهتره واقعا هیچ کس نمیتونه پیشبینی کنه، دوستان هم اصلا به نظر من فکرشو نکنن،
درگیر نکنن،
کارشون رو انجام بدن درگیر نکنن، مضافه من اینکه اصلا من به احتمال زیاد احتمال رأی نیاوردن آقای ترامپ هم بسیار بالا هستش، یعنی سری هم که همه میگن آقا از انتخابات جدا، سری اول هم که رئیس جمهور بودن تقریبا خودشون 100% قطعی میدونستن دیگه، ولی عملا یعنی اگه آقای بایدن این حالا به خاطر کهولتش این یه سری سوتی ها اشتباهاتی میده نداده بود قطعا رای میابد، یعنی آدم شک نداشت دیگه، منطقه حالا به خاطر این شرط سنیش ممکنه یه سری حالا بگن شرایط آقای ترامپ بهتره مثلا بخوان به اون رای بیارن.
الان آقای شهامی، این بحثی که منتشر شده در مورد این که امریکا احتمالاً اون قوانین والدین رو تغییر میده، به سیتیزن ها که تو امریکا هستن دیگه به والدینشون گرین کارت نمیده و میخواد اقامت 5 ساله مثل استرالیا بده، اونم قانون شبیه استرالیا داره انجام میده، اون از طرف دولت بایدنه یا حرفای آقای ترامپ؟
نه اونم آقای ترامپ راستی. یک مورد دیگه ای هم که بله فرمودید، حالا یادم رفت توضیح بدم. شما الان خب امریکا بر اساس محوریت خانواده هستش که به پدر و مادر افراد شهروند بدون اینکه شرایط خاصی باشه گرین کارت، یعنی اقامت دائم اعطا میشه. الان بحثی که هستش این آقای ترامپ اعلام کردن که آقا یک، حالا یکی از سناتورهای طرفدار آقای ترامپ، خود آقای ترامپ مستقیما چیز نکردن ولی گفتن حالا با صحبتی که کردیم یکی از سناتورها بیان اینو پیشنهاد میدن که به جای اینکه بیان گرین کارت و اقامت دائم به افراد پدر و مادر بدن، بیان ویزاهای 5 ساله قابل تمدید مرتب بدن، به جاش ظرفیت گرین کارت رو به ویزاهای دیگه کاری و تخصصی بدن. خب یعنی این اقدامش، ببین حالا اون بحث تراول بن اینای آقای ترامپ رو ما بذاریم کنار، ولی در مقایسه با آقای بایدن در زمینه مهاجرت آقای ترامپ خیلی بهتر عمل کرد. حتی همون موقع هم که محدودیت بود، من بگم یه سری ویور و اینا گذاشته بودن، بالای 2000 خورده نفر من آمارو دیدم گرین کارت گرفتن از طریق ویزاهای دیگه، اینجوری نبود 100% من شده باشن. من فامیل درجه یک داشته باشه، یه شرط خاصی بود، اینا همه میدادن. رو حتی بحث ویزاهای موقتی مثل دانشجویی و اینا که محدودیت نداشت، رو بحث اقامت دائم محدودیت گذاشته بودن. اینا هم خیلی خوب، حتی آمار ویزاهای دانشجویی زمان آقای ترامپ برای ایرانی‌ها بالاتر از آقای بایدن بود. بگم یعنی حالا اصلا شاید هم آقای ترامپ بیاد، میگم حالا من خودم به شخص نظر شخصی میگم به هیچ عنوان نمیشه پیش میره کرد، ولی من بعید میدونم بیاد بخواد ممون بحث ایرانی ها رو بذاره و تراول بن سه مخصوصا که حالا ایران باشه هم که کشور دیگر رو درگیر کنم، ولی تو یه زمینه ممکنه مهاجرت، چون یه دلیل بکلاگ ویزاهای مهاجرتی که خیلی از دوستان منتظرم برن برای مصاحبه های مرحله آخرشون، همین ظرفیت بیش از اندازه‌ای که الان 4-5 میلیون غیرقانونی داخل آمریکا گرفتن، خیلی از شغلا هم گرفتن، باعث شده که این وضع ظرفیت‌های این دوستان توی سفارتخونه به کندی پیش بره. اگه اینا رو آقای تنان بیاد اخراج بکنه، طبعاً باید نیروهای جایگزین بیارن دیگه، تماماً میتونن از این متقاضیایی که منتظرن برای مصاحبه راحت بگیرن و گرین کارتشون هم که قانونی قبلا اپلیکیشناشون اپروف شده بگیرن و تشریف بیارن داخل.
الان حداقل آدما، ماها که شاید ایرانیا رو دارم عرض میکنم، دوچار تناقض میشیم، دعا کنیم آقای ترامپ بیاد سر کار از نظر سیاسی اتفاقی بیفته، یا دعا نکنیم آقای نیاد سر کار که از نظر مهاجرتی این کارا رو نکنه.
خیلی ببین، یعنی خیلی هم ممکنه. ببین شما همین دولت کارگر رو، من مصاحبه قبلی گفتم همه دعا کردم بیاد، نمیدونم برای مهاجرا بهتر، دولت لیبرال چقدر بد بود و مخالف نمیدونم مهاجرت و مخصوصا پناهندگی بود، و اصلا این کاری بلایی که این دولت کارگر سر مهاجرت بود، اصلا هیچ دولت دیگه ای نبود دیگه. اومدش یه شبه ویزای بیزنسی رو بستش، نمیدونم خیلی کارا کردن دیگه. همین هم که الان قانون رو ارائه کردن که اصلا حالا کلا به ایرانی ها ویزا ندید.
آقای شامی، ما زمان برنامه‌مون خیلی کوتاهه، برای همین میخوام یه سوال دیگه ازتون بپرسم، اگر امکان داره کوتاه‌تر جواب بدید، چون شنوندگان پرسیدن. الان کانادا حداقل در مورد ایرانی ها قانونی که توی چند سال گذشته، یعنی از زمان خیزش مهسا، که ایرانی هایی که با ویزای موقت توریستی مثلا وارد کانادا میشدن، میتونستن ورک پرمیت بگیرن، اونجا تبدیل بکنن به ویزای کاری. حالا اینکه قانونی وجود نداره براش بعد از این اتفاق، حالا بماند، ما کاری به این موضوع نداریم. اما در مورد امریکا هم همچین زمزمه هایی من شنیدم یا خوندم، دقیقا نمیدونم، یکی از شنوندگانم این سوالو پرسیده که توی امریکا این قضیه تبدیل ویزاهای توریستی به ویزای کاری یا اقامتی چجوریه؟ حالا
منم اتفاقا خیلی سوال میپرسم، به صورت مختصر خدمتتون بگم ویزای توریستی تبدیل به ویزای کاری نمیشه. علتش همینه که شما ویزای توریستی امریکا معمولا 6 ماه ماهه هستش برای ایرانی ها ماکسیموم، حالا خیلی وقتا ممکنه 3 ماهه، و شما بخواید تبدیل کنید به ویزای کاری یعنی باید اسپانسر پیدا بکنی، اسپانسر باید بره لیبر اپلیکیشن تاییدیه بگیره، خود اون 1 سال طول میکشه، بعد تاییدیه I-140 اداره مهاجرت، بعد از اون تازه میتونید شما I-485 adjustment of status داخل آمریکا پر بکنید. اینا پروسه‌ای که حداقل 1 سال 2 سال زمان میبره و به هیچ عنوان چون با ویزای توریستی، چون با ویزای توریستی هم معمولا باید 3 ماه اول بذارید بگذره، وگرنه خلاف اون تعهد ویزای توریستیتونه بعد اقدام میکنه،
مگر اینکه مثل کانادا یه قانونی بذارن بگن که میتونن بیان این کارو بکنن،
که همچین قانونی نمیشه. ویزای توریستی تنها حالا در یه حالت خیلی خاص ممکنه به EB-1 که ویزای نخبگان خاصه تبدیل بشه که حالا اون شرایطش بسیار خاصه، ولی دوستانی که با ویزای توریستی هستن میتونن ویزاشون تبدیل به تحصیلی بکنن، یعنی بعد از 3 ماه پذیرش دانشگاه بگیرن برن رو ویزاهای F یا J، حالا 2 سال 3 سال 4 سال بعد توی اون مدت که قانونی با ویزای تحصیلی هستن تبدیل به ویزای کاری بکنن، که خود ما هم الان موکل چندین تا داریم دیگه با ویزای تحصیلی داخل آمریکا، حالا برای ویزاهای EB-2 یا EB-3 یا EB-1 اقدام کردن.
من آرزو میکنم که خدای قدرتی به ایرانیای مقیم استرالیا و مقیم آمریکا بده که بتونن تمیز بدارن این تفاوت، مثلا در استرالیا حزب کارگر با لیبرال و در امریکا آقای بایدن دموکراتو با جمهوری خواه و منظورم آقای ترامپ، که دوچار تناقض نشن که حالا اگر این بیاد اونجوری میشه ولی اگر بیاد اونجوری میشه این بلاها سرشون نیاد، و حداقل در مورد اون تفکرات مهاجرتی که هر کسی داره برای رفتن به یک کشور دیگه، یک کشور ثالثی، یک کشور دومی، یه زندگی خوبی شروع بکنه بدون دغدغه و مشکل و دردسر انجام بشه، بدون اینکه مسائل سیاسی بخواد توش دخیل داده بشه، و به عنوان اینکه خب این شخص چون از این نژاد و از این کشور از این منطقه در جهانه نمیتونه تو این کشور مهاجرت بکنه از بین بره. خیلی ممنون آقای شهامی از اینکه همراه ما بودید در مورد قوانین جدید مهاجرتی در نیوزیلند و امریکا صحبت کردیم. سپاسگزارم ازتون که وقتتون رو به من دادید و پشت خط برنامه مشاور همراه اومدید.
ممنون جناب جبینی عزیز، از شما و تمام شنوندگان عزیزم خداحافظی می‌کنم.
زنده باشید. شنوندگان، گفتگوی بنده مهدی جبینی رو شنیدید با جناب آقای علی شهامی، مایگریشن ایجنت رسمی در استرالیا، همونجوری که عرض کردم در مورد قوانین جدید مهاجرتی در کشور نیوزیلند و امریکا صحبت کردیم. امیدوارم که اطلاعاتی که بهتون دادیم به دردتون بخوره. خیلی ممنون که همراه ما بودید در این برنامه و گوش هاتون رو به من سپردید. تا برنامه بعدی مشاوره همراه، خدا نگهدار.